بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. واتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی بتذکیری بآیات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنذرون فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. جریان نوح از اون جهت که یک سبقه عمومی داشت و سفینه او و طوفان او آیت جهانی بود که تعبیر قرآن این است به جنها آیتن للعالمین، جزء اموری بود که غالب مردم حتی مشرکان حجاز با خبر بودن. لذا تلاوت داستان نوح برای مشرکان حجاز عبرت انگیز بود. از این جهت در پایان این قصه فرمود فندر کیف کان عاقبت المنذرین، اونایی که انبیا اینها را انذار کردن و اونها عالمن آمدن تمرد کردن، کیفر تلخشون همون غرق در طوفان و ورود در نار بود که اغرقو فادخلوا نارا. قوم نوح جریانشون تا کنون یکی دو بار دستوره مبارکی نساء و سوره اعراف بازگو شد. در سوره نساء آیه 163 به این صورت ارائه شد: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی. آیه 163 سوره نساء انبیای بعد از نوح را مشخص میکند که کیا هستند و اون آیه سهمی دارد در روشن شدن معنای آیه 74 همین سوره که فرمود ما بعد از نوح انبیای را فرستادیم. اون انبیا کیها، چه گروه افرادی بودند، کی بودند، در سوره مبارکه نساء مشخص است. در سوره اعراف آیه 69 مقداری از وضعیت قوم نوح بازگو شد. آیه 69 سوره اعراف این است: اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. شما را جانشینان قوم نوح قرار داد، یعنی شما نسل کسانی هستید که در کشتی نوح بودند و نجات پیدا کردند و جانشین اون اقوام تلف شده و به هلاکت رسیده بودن، شما هم جزء جانشینان اونهایی. ارجع لکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. در این آیه فرمود وصل علیهم، یعنی آیه سوره یونس که محل بحث است، این چنین فرمود وصل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی بتذکیری. این فرمایش را حضرت نوح وقتی گفته است که اونها هم خیلی تندروی و کجرفتاری کردند. در سوره مبارکه شعرا آیه 116 به این صورت آمده است: قوم نوح به حضرت نوح گفتند لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین، تو اگر دست از این تبلیغ و تبشیر و انذار بر نداری بالاخره رجم میشوی. این حرف را در آیه 116 سوره شورا میخوانیم، چه این که در سوره مبارکه هود آیه 32 به بعد این صورت مطرح است: قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بعد از گذشت 9 قرن و نیم به حضرت نوح گفتم خیلی جدال کردی، خیلی مناظره کردی، خیلی ما را به ستوه آوردی، بالاخره ما حرفت را نمیپذیریم، کاری از تو ساخته است انجام بده، تو که ما را تهدید میکنی به عذاب الهی، اون عذاب الهی را بیار. اینا هم به قدرت مادیشون مغرور بودن، همون طوری که فرعون تولا به رکنهی، اینا هم تولا به ارکانهم. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه فبود من حالا تصمیم رو گرفتم و تصمیم من هم اون تأکید راه های قبلی است و اون توحید در توکل است که فعل الله توکلتو نه توکلتو علالله. این تقدیم علالله بر توکلتو برای حصر است که در حقیقت توحید در توکل است. فبود من تا کنون که متوکل علالله بودم، الان در بخش پایانی علی الله توکل، تو این توکلم را تکمیل میکنم، شما هر کاری میخواد بکنید بکنید. گفتید لتکونن من المرجومی، میخواد بکنید بکنید. گفتید قد جادل تناف اکثرت جدال نا، خسته شدی، هر کاری در دستون برمیاد بکنید. این کان کبر علیکم مقام به تذکیری به آیات الله فعل الله توکل، شما هم عجم و امرک و شرکا کن. اگر تهدید کردید گفتید لتکونن من المرجومین، میخواد عمل کنید بکنید. در چنین فضایی وجود مبارک نوح سلام الله علیه اون تصمیم نهایی را به اینها ابلاغ کرده است که فرمود علی الله توکلت و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست، منم هراسی ندارم، نه منفعتی از شما به من میرسید که حالا نرسد، نه توان اضرار را دارید. فین تولیتون فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین. اونها فکذبوهو نه یعنی حدوثن، بلکه اون تکذیبشون رو ادامه دادن، همچنان تکذیب را ادامه دادن. در این صحنه ذات اقدس اله اون چرا که مهم است اول ذکر میکنه، اون چرا که مهم نیست یا اون چرا که اهم است اول ذکر میکند، اون چرا که مهم است بعد ذکر میکند. نظم طبیعی این است که اونطوری که در سوره مبارکه هود مشخص شد که ما دستور دادیم در روز خطر از جای خطر جوشید که اینا هیچ فکر نمی کردن، جایی که اینا هیچ فکر نمی کردن همونجا خطر جوشید و اون فارت تنور است. تنور جای آتش است، جای فوران آب نیست. هیچ کس فکر نمی کند از درون تنور که مرتب آتش ظهور می کرد حالا دفعتا سیل در بیاد. خیلی خیلی از جاها ممکنه ذات اقدس الهی اراده بکند آب در بیاد، اما حالا از معدن آتش آب در بیاد برای اینکه به اونا بفهماند کار به دست دیگری است و فارد تنور. از اون طرف هم باران سیل آسا باریدن گرفت، از اون طرف هم از تنور آب جوشی و سطح زمین را آب فرا گرفت و عذاب داشت رو میشد. نظم طبیعی این است که همونطور که بخشش تو سوره مبارکه هود هست، بخشش در جای دیگر، بفرمود از بارا به وسیله بارش های تند سیل وار آب ریزش کرد، از تنور هم آب جوشی، طوفان پدید آمد، اونها غرق شدند و نوح سلام الله علیه با مؤمنان همراه او نجات پیدا کردند. اونها رفتن، اینها موندن و اینها جانشین اونها شدن. این سه مطلب را انسان در موقع گفتن باید با ترتیب بگوید. اونها از بین رفتن، نوح و همراهانشون موندن و جانشینان اونها شدن. اما در موقع گفتن ذات اقدس اله اول نجات نوح و همراهان نوح رو ذکر میکند و اینکه اینها جانشینان اونها لکینن این رو ذکر میکند، بعد از هلاکت اون مکذبان خبر میدهد. این برای تقدیم اهم بر مهم است. ملاحظه فرمایید، فرمود فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک، کسانی که با حضرت نوح در کشتی جمع شدند ما اینها نجات دادیم، و جعلناهم خلائف، اینها را جانشینان قرار دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب نظم طبیعی این است که فهمد کافران را هلاک کردیم و غرق کردیم، اینها را جانشین اونها قرار دادیم. اول که اسم جانشین را نمیبرن، که اول اون مستخلفان که از بین رفت اونا را اسم میبرن، بعد خلیفه را. ولی برای اهمیت مطلب اول از نجات و خلافت مؤمنان سخن به میون میآورد، بعد از هلاکت کافران. و فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. این برای تقدیم اهم و مهم است. بعد فرمود فندر کیف کان عاقبت المنذرین، تو تلاوت بکن، تو نظر بکن، یعنی اونها حرف تلاوت تو را خوب تلقی کنن و از این صحنه خوب پند بگیرن. این صحنه صدر ساقش پند است. یه وقت است یه حادثه می آید، سیلی می آید، آتش سوزی راه می افتد، این دیگه وقتق و فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه است. حالا وقتی سیل آمده، آتش سوزی آمده، دیگه خانه مؤمن و عادل فاسق را یک جا می سوزوند. هم حادث طبیعی اینطوره، اینطور نیست که اگه سیل آمده خانه مؤمن را خراب نکند خانه کافر را خراب بکند. یا آتش سوزی اتفاق افتاد در شهر، همه را یک جا می سوزوند. این وقت تقوی فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اما وقتی سخن از آیت الهی باشد، سخن از معجزات باشد، همه جا بر اساس ممتاز الجمع ایها المجرمون کار بشود، همه جا بر اساس لیمیز الله الخبیث من الطیب کار بشود. همون در اون جریان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام اینطور نبود که همه آسیب ببینن. کافران از این تندباد رنج می بردن، مؤمنان سالم بودن. همون جریان حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما که این آب نیل خون می شد، این مؤمنان به حضرت موسی سلام الله علیه وقتی یه قدح آب می گرفتن می نوشیدن، آب بود به بحری بردن، همین که می دادن به یه دونه از اون مخالفان می دن خون بود، این پیداست به که رو معجزات الهی است. اینا میگرفتن خون بود، اونا میگرفتن آب بود. این دم، این خون که جزء معجزات حضرت موسی بود علیه آل فرعون، روی ومتاز المجرمون ومتاز الجوم ایها المجرمون شکل میگرفت، روی لیمیزد به حال خبیث من الطیب شکل میگرفت. آثار معاد و قیامت در معجزات انبیا در دنیا ظهور میکند. اینجا به همین صورت بود. فرمود این طوفان که آمد ما فقط همین گروه را نجات دادیم و این سفینه نوح هم اینطور نبود که حالا با باد حرکت کند یا با موتور حرکت کند یا با وسایل صنعتی حرکت کند، که بسم الله مجراها و مرساها. وقتی وجود مبارک نوح سلام الله علیه میخواست رو براند، رهبری کند، حرکت بدهد یا ساکن کند، لنگر بیندازد، وقتی میگفت بسم الله راه میافتاد، اراده میکرد که بیستد، میفهمد بسم الله میستاد. بسم الله مجراها و مرساها، مرسا یا لنگر انداختن. این مستر میمی همون ارسا را میفهموند. این که خدای سبحان فرمود ما سلسله جبال را رواسی قرار دادی ول جبال ارساها، یعنی لنگر انداختن. این سلسله جبال لنگر کره زمین است که او را از نوسان استراب باز بدارد، که به وقتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، ماده یعنی استرابه. فرمود میدان، استراب، نوسان، حرکت زمین را با سلسله جبال، با این کوههای سنگین میخوب کرد. وتد یعنی میخ، و وتد به سخوره چی را؟ میدان ارضی، یعنی استراب ارضی. اینجا هم وجود مبارک نوح سلام الله علیه با بسم الله کار پیش مود، نه با باد یا با وسائل صنعتی دیگر. بسم الله مجراها و مرساها. خب چنین معجزه ای لیمیز الله الخبیث من الطیب را به همراه دارد، دمتاز الجوم ایها المجرمون را به همراه دارد دمانند. لذا فرمود فنجیناه و من معه فی الفلک. اون کشتی کشتی نبود که حالا اگر خودش بود بتواند در برابر اون طوفان عالمی بیستد. فبود به جعلنا آیتا للعالمین، معجزه جهانی است. مثل جریان هستی عیسی و مادر سلام الله علیه ما فرمود به جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. این مادر و پسر، این دوتایی روحم، یه معجزه جهانی هم که کسی در نه بی اطلاع مونده و در اعجاز اونا تردید دارد. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. دیگه سخن از قوم نوح اینا نیست، یه اصل کلی است. هر کس را انبیا انذار کردند، اینام اصرار ورزیدن بر کفر، پایانشون بالاخره این گونه از عذاب هاست. حالا اون چرا که در سوره مبارک یونس نقل میکنن غالبا با همه این سه خطر آبی همراه بود، یعنی قوم نوح با غرق و قوم موسی سلام الله علیه، یعنی اون آل فرعون اخذناهم و نبذناهم فی الیم، جریان یونس سلام الله علیه که با کشتی هم با دریا با هم بود. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فندر کیف کان عاقبت المنذرین، برای همیشه این عهد ثابت است. برای تداوم همون عهد فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم. هرگز ذات اقدس اله بشر را بدون هدایت و راهنمایی رها نمی کند. بالاخره خدا رب این هاست، انسان را باید بپروراند، انسان هم با علم و معرفت پرورش پیدا میکند، معرفت و علم هم وسیله انبیا آید مردم میشود. فلذا فوت ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم. این مرسلین کیا هستند؟ بخشی از این مرسلینی که بعد از حضرت نوح هستند، حضرت موسی و هارون اینا هستن که بعد از وحدت. چون قصه حضرت موسی و هارون رو در آیه بعد ذکر میکنند، معلوم میشود این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این ناظر به اون انبیا و مرسلین علیهم السلام هستند که اونها در فاصله بین نوح و موسی علیه السلام واقع شدند. گرچه موسی و هارون و همچنین عیسی علیه السلام بعد از نوح، ولی اینها را چون در این سوره موسی و هارون علیه السلام را ذکر میکند و جداگانه مطرح میکند، معلوم میشود که منظور از این رسول اون انبیایی هستند که بین حضرت نوح و حضرت موسی علیه السلام قرار گرفتند. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این رسول بخشی از اونها در سوره مبارکه نساء آمده است که آیه 163 سوره نساء این بود: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. اینا انبیایی هستن که بعد از حضرت نوح، لکن هم از آیه 163 می توان استفاده کرد، هم از اطلاق آیه محل نظر که محل بحث که انبیایی که بعد از نوح تا زمان حضرت موسی، اینا یک قسمتشون در قرآن کریم قصص و داستانهای اونها آمده، یک قسمتش هم نیامده. چون در همون آیه 163 و 164 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است: فرمود و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورن و رسولن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولن لم نقصصهم علیک و کلمن له موسی تکلیما، که مشابه این تعبیر در یکی از این حوامیم بعد از یاسین هم آمده است که اونجا هم مشابه این تعبیر است که فرمود انبیای ما دو قسمن، یک قسمت رسولی هستند که قصصناهم علیک، یک قسمت انبیایی هستند که لم نقصصهم علیک، نگفتیم جریان را. این نشون میدهد که برابر اون چی که در روایات هست که انبیا خیلی بیش از اونها که اسامی شریفشون در قرآن کریم آمده است، حالا یا 124 هزاران یا کمتر و بیشتر، و اون چی در قرآن کریم است تقریبا 25 نفرن، انبیای فراوانی بودن که قصصشون به جریانشون تو قرآن کریم نیامد. سرش آن است که اون روز که نظیر جهانی شدن یا جهانی کردن یا جهانی سازی که نبود، که به تعبیر اینها کل جهان در حد یک دهکده باشد، همه از جای دیگه با خبر باشن، شرقی از غربی با خبر باشد، غربی از شرقی مستحضر باشد، خاورمیانه از دو جناح با خبر باشد، اینطور که نبود. که قرآن یه داستانی که نقل میکند برای آن است که دیگران ببینند و عبرت بگیرند و از مثبتاتش استفاده کنند، از منفیاتش هم پرهیز کنند. گاهی فرمود سیرو فی الارض فانظروا کیف، گاهی هم فرمود فانظروا کیف کان عاقبت المنذرین مانند. اون روزها اون طرف آب یعنی باختر دور و قسمت‌های غرب در دسترس کشف نشده بود، هیچ از فکر نمیکرد که بعد از اقیانوس آرام خبری است. این طرف آب یعنی اقیانوس اطلس یعنی چین، اینها بود با خبر بودن، اطلب العلم ولو بسیم بود، ولی رابطه نبود، کسی توان اون را نداشت که از حجاز سفری بکند به اون طرف آب برود چین و از اوزای چین با خبر بشود. حالا اگه انبیایی که مال اون طرف اقیانوس اطلس باشند یا انبیایی که اون ور آب اقیانوس کبیر باشند قصصشون رو قرآن نقل میکرد، هیچ راهی برای اثبات نبود. این که گاهی گفته می شود چطور انبیا همش تو خاورمیانن، نخیر بزعه ای از انبیا تو خاورمیانن. بالاخره تو روایات دارد 124,000 پیغمبر. حالا 124,000 نه 100 تا پیغمبر، یک چهارمشون تو قرآن کریم آمده، بقیه را خود قرآن کریم فبود ما نگفتیم. آخه راه ندارید شما برید تحقیق کنید. ما اگر قصه پیغمبری رو که اون طرف باختر یا اون طرف خبر باشد از چرا شما استفاد میکردید؟ میفهمیدید که ما درست میگیم؟ اما ما اینجا قدم به قدم به شما نشون میدیم این خبر میانه است، این راهتونه. ما همون در جریان سفرهایی که شما به انطاکیه میرید بین حجاز و شام این سفرها رو داشتید، بهتون گفتیم که دو تا قریه بود، دو تا محل بود، آثار تمدنی زیادی داشتن، ما همه اینا رو به حراکت رسوندیم، خاک کردیم. شما برید اگر آثار باستانی میشناسید، میراث فرهنگی میشناسید، کند و کاف کنید ببینید زیر زمین چه خبره. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین یعنی وسم شناس، سیما شناس، علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس. تو جمع شما هم کسانی هستن. این دوتا محلی که ما ویران کردیم بر جاده سر راهتونه. و انهما لا به امام مبینن، امام اون بزرگ راه رو میگن امام. و چون راه نمایان الهی در صراط مستقیم، اندیشه اونها، علم اونها، عمل اونها به منزله بزرگ راه هست، لذا به اینها میگن امام. وگرنه امام اون بزرگ راه رو میگن که اگه کسی وارد شد مستقیمه و مقصد میرسد. همون ما این دوتا شهری که ویران کردیم بر جاده است، دور نیست. شما اگر متوسمی دارید، وسب شناسی دارید، سم شناسی دارید، سیما شناسی دارید، علامت شناسی دارید، کاملا میتوانید کند و کافرین آثارش رو بفهمید که اینا با یه تمدن قوی ما اینا رو خاک کردیم. خب این گفتن دارد. اما اگر از انبیا و امتهای خاور دور و باختر دور نقل میکردن کسی درک نمیکرد. و اگر گفته شد همه معارف در قرآن کریم است، یعنی به لحاظ باطن است که نزد ائمه علیهم السلام است. وگرنه انبیایی بودن، اممی بودن، مبارزاتی داشتن، احتجاجاتی داشتن، معجزاتی داشتن، ایمان و قبول و نکولی داشتن، هیچ کدام از اینا تو قرآن نیامده. ولی وجود مبارک معصوم سلام الله علیه که می‌فرماید عدد انبیا 124,000 است، یکی از انبیا این چنین بود، خدا به اون چنین گفته است، اینا طبیعی نیست که از راه وحی و الهام خدای سبحان به این 14 معصوم علیه السلام فهمونده اونا به ما منتقل کردند. خب پس این رسولی که بعد از حضرت نوح هم تنها همین ابراهیم و انبیای ابراهیمی علیه السلام نیستن، شاید انبیای دیگری هم باشن که خدای سبحان داستان اونها را نقل نکرده است. و اون تغییر تعبیری هم که در سوره مبارکه نساء هست شاید مشعل به همین معنا باشد. آیه 163 سوره نساء این است که انا اوحینا الیکه کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل. من میشه اون انبیایی که بعد از نوح هستن ناظر به ابراهیم اینا نیست، وگرنه فعل رو تکرار نمی کرد. از اینکه فعل و جمله رو تکرار فرمود معلوم میشه اون انبیا غیر از حضرت ابراهیمن. خب چرا؟ خب حالا این کشتی که در این مقطع بود، حالا اون خاور دور یا باختر دور، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اون طرف اقیانوس کبیر رو که دسترسی نداشتن، یک گروه خاصی نجات پیدا کردن، بقیه هم که هلاک شدن. حالا کی وسیله؟ مگه همیشه حضرت نوح کشتی ایجاد میکرد؟ یا اون کشتی نوح در اختیار دیگری بود که قاره پیما باشد؟ مردم با چه وسیله از اقیانوس آرام بگذرن؟ بعدها کشتی پیدا شد، اون وقتی که این حرفا نبود که منقرض شدن. الان همین انبیای همین قسمت مهمی که الان در شرق هست، بودایی ها و هندوها، اینا شاید حرفای انبیا رو مثل مجوسی ها تحریف کردن. الان شما وقتی به غرب سری میزنید میبینید بسی که بسیار از اینا گرایش به بودایی پیدا میکنن. حالا دیگه خسته شدن از این زرق و برق مادیگری، رو آوردن به یه سلسله مکتب های آینی نه دینی، چون در بودا، در هندو بالاخره آیین مطرح هست نه دین. یه مقدار گرایش های معنوی هست، اما عبادات و روزه و نماز و جهاد و این تکالیف درش نیست یا اینها برداشتن، لذا مورد قبول خیلی از این غربی ها احیانا قرار میگیرد. خب این همه حرف هایی که بودن از کجا؟ اینها از ریشه معنوی بعد منحرفش نکردن. بله اون هم بود، ولی ما دسترسی نداریم، نمیدونیم که اون انبیا چی گفتن. بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون همگان موظف بودن این رو پذیرند، دیگه سخن از انبیای دیگه نبود، همشون موظف بودن که همین رو پذیرند. کاملا میتونن. الان یه عده ظالمان جلوشون رو میگیرن، همون لولا دفع الله الناس بعضهم و بعض لحد مصوامه و به الان که جهانیست، که الان تو مذهب تجارتش میشه جهانی، فرهنگش میشه جهانی، خیلی از آداب و سننش میشه جهانی، دینش نشه جهانی. غرض آن است که این که فرمود انبیایی بعد از نوح آمدن، این منحصر در حضرت ابراهیم و انبیای ابراهیمی شاید نباشن، انبیای دیگر هم شامل می شود. بعد فرمود به این که شما را ما بعد از اونها جانشین ها قرار دادیم، چون که اونها را هم جانشین گذشته خان قرار دادیم. ثم بعثنا من بعدهی رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات. این جمع در مقابل جمع است، یعنی این رسول، این انبیا برای اقوامشون معجزات آوردن، نه اینکه بالبینات که جمع محل الف لام است نشان آن باشد که هر پیغمبری دارای چندین معجزه بود. گاهی برخی از انبیا یه معجزه مثلا آوردن، جریان هست صالح اینطور بود. این جمع در مقابل جمع است، یعنی مجموع انبیا مجموع بینات را داشتن. اونگاه کسانی که بار اول، دوم، سوم، چهارم و مکرر در مکرر انبیاء علیهم السلام به اینها هشدار میدادن، اینا نمیپذیرفتن، این نپذیرفتن، این انکار، این الحاد برای اینها به صورت رسوب جاهلی مونده است، دیگه قبول نمیکردن ایمان بیارن. اونایی که در اوائل نرمش نشون میدادن، دین را میپذیرفتن، تا آخر موندن مثلا، اما اونهایی که در اوائل سرسختی نشون دادن، این گناه های مرکب و متراکم در اینها رسوب ایجاد کرد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. اونایی که در گذشته تکذیب کرده بودن دیگه نمیپذیرفتن. قوم نوح که به هلاکت رسیدن، اینهایی هم که قوم انبیای بعدی بودن بر اساس تشابهت قلوبهم مثل اونا فکر میکردن. اوائل انکار بود، بعد دیگه حالا اصرار شدید در الحاد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. سرش آن است که کذالک نسبه او على قلوب المعتدین. افراد در اوائل امر بر اساس اون فطرت، بر اساس فعل همه ها فجورها و تقواها آزادند. اگر کسی بیراه رفت و خدای سبحان به او مهلت داد که از کجراها برگرده و او برگشت و توبه کرد، راه نجات را پیدا میکند. اگر همچنان اون بیراه رفتن را ادامه داد، دیگه از اون به بعد خدای سبحان این توفیق را به او نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. این ختم الله و علی قلوبهم که در اول سوره بارکه بقره بحثش گذشت، اونم همین بود. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم که تو سوره صف است، از این قبیل است. نتبع او علی قلوب المعتدین از این قبیل است. بالاخره گرایش و علاقه پیدا کردن این امر وجودی است و فیض و لطف است و به دست ذات اقدس اله است. اول خدای سبحان انسان را با علاقه خلق کرد، یعنی از در بینش انسان متساوی و طرفین است، ولی از در گرایش یه طرف است، به سمت فضیلت میل دارد. از در بینش و دانش فالهمها فجورها و تقواها، هم صدق را میفهمد که یعنی چه، هم کذب را میفهمد یعنی چه، هم حیات را میفهمد یعنی چه، هم ممات را میفهمد یعنی چه. این از در دانش. از در گرایش هر کسی به دنیا میآید به طرف امانت و صداقت و پاکی قدم برمی‌دارد. این بچه را ورو با شوخی اگر کسی به دروغ عادت ندهد، او راست میگوید، مرتب دروغ نمیگوید، دروغ را بعدها با تلقین و امثال تلقین یاد میگیرد. این چنین است که گرایش بچه به راست و دروغ یکسان باشد، دانش بچه به دروغ و راست، فالهمها فجورها و تقواها علی سواست، اما گرایش او، منش او، کشش او به سمت فضیلت است. اگه به نوجوانی رسید همینطور است، به جوانی رسید همینطور است که گرایش اینها به طرف فضیلت است. لذا فهمون اقیم بچک دینه همیفا فطرت الله لطیفت الناسه. حالا اگه کسی با داشتن سرمایه های الهی، الهام فجور تقوا، گرایش به طرف تقوا، مفتور بودن به فطرت الهی، همه را اینها داشت، همه اینها را پشت سر گذاشت، بیراه رفت، این بیراه رفتن یه قباری بر صحنه دل او می نشیند. کم 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 بر اساس کلا بر ران علی قلوب هم ما یکسبون رین می گیرد. این قبار رو آینم همین طور دیگه، اول که چرک رو رین نیست که، اول یه قبار مختصریه. اونو تو بحث‌های سال‌ها گذاشتم اشاره شد که در مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل بکند، وقتی از امام علیه السلام سوال کردن که اشقی و شقی و فی بطن امه یعنی چی؟ اون سعید ظاهراً تو روایت نیست، اونی که ایشون نقل بکنند. حضرت فرمود به این که معنا این که گفتن شقی در بطن مادر شقی است، یعنی خدای سبحان می‌داند که این شخص وقتی به دنیا آمده با اینکه می تواند راه سعادت را طی کند، عالمن آمدن راه شقاوت طی میکند. سیعملو عمل الاشقیا، نه اینکه بر او حتم شده است که ای باید بیراه برود. هرگز ذات اقدس را بر کسی بیراه رفتن را رقم نزده است، همه را به طرف راه راست هدایت کرده با اون منش و گرایش. اگر کسی بخواهد بیراه برود، در بطن مادر که هست خدا میداند این شخص با اینکه دوستان او، همسایه های او، همسالان او به طرف خوبی رفتن، او میتوانست به طرف خوبی برود، عالمن آمدن بیراه رفته است، به بیراه میرود. سیعملو عمل الاشقیا. خب بنابراین اگر کسی خدای نا کرده با داشتن همه این فضائلی که خدا مرحمت کرده است بیراه برود، خدا مهلت میدهد، راه توبه و انابه را باز میکند تا یه سن مشخصی. اگر معلوم شد که دیگه او پیشنهادش اینه، سواء علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، در برابر انبیا همچه موضعی میگیرد، از اون به بعد خدای سبحان لطف خود را از این میگیرد، این رو به حال خودش رها میکنه. این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها عرض میکرد الهی لا تکل الی نفسی طرفت عین ابدا، همین چنین حالتی را میگویند طبق، یعنی حالا چاپ شده گناه در او، چنین حالتی را میگن ختم، یعنی مهر شده. خب کی مهر میکنن؟ وقتی صحنه نامه پر بشد، جایی برای نوشتن مطلب جدید نباشد، امضا میکنن. فبود این صحنه شفاف و سفید دل را تا آخرش پر کرده، دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نگذاشت. رضا ختم الله علی قلوبهم، ما دیارو مهر کردیم، مهر کردیم یعنی رو به حال خودش رها کردیم، ننگه یه چیزی به عنوان زلالت اونجا نهادی نکردیم. زلالت که امر وجودی و دادنی نیست. این شخص رو به حال خودش رها بکنی با سوابق سوی که دارد، این دیگه ایمان بیار نیست. رضا فهمود کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، نه قلوب افراد عادی. ای کسی نه تنها اهل عداوت بود که اهل تعدی بود، نه تنها اهل تعدی بود اهل اعتدا بود. اعتدا بالاتر از عداوت است در اون بعد منفی، مثل که اقتدار بالاتر از قدرت است. اگر گفتید فلان شخص قادر است، یه بار مثبت دارد. اگر گفتی اون شخص دیگر مقتدر است، یه بار مثبت برتری دارد. این زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی تو اینجاها ظهور میکند. اقتدار بالاتر از قدرت است، اعتدا بالاتر از عداوت است. این شخص نه تنها عداو خدا و پیغمبر است، بلکه معتدی است. اگر اینجور باشد، دیگه خدای سبحان فهمم تعب میکنیم، یعنی چاپ شده گناه در او، دیگه حالا به سوء اختیار خودش گرفتار است. که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.